أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وآله
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در روایت هشتم بودش، روایات أصالة الطهارة و أصالة الحلية برای حجیت استصحاب. بحثمون در بررسی نظریه مرحوم آخون در حاشیه رسائل بود. مرحوم آخون فرموده بود این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، سه تا حکم ازش برداشت میشه. کل شیء طاهر که صدر روایت باشه، هم ازش طهارت واقعیه برداشت میشه، هم ازش طهارت ظاهریه برداشت میشه. طهارت واقعیه چجوری برداشت میشه؟ کل شیء به عموم افرادش میگه، همه اشیا حکم واقعی اولیشون چیه؟ طهارت. پس کل شیء طاهر به عموم افرادی میگه تمام اشیای عالم پاک، آب پاک، خاک پاک، کوه پاک، درخت پاک. به عموم احوالیش چی میگه کل شیء؟ میگه هر شیئی در تمام حالات پاک است. در تمام حالات پاک است یعنی چی؟ یعنی شکم بکنی پاکه، شکم نکنی پاکه. پس شی اگر شک بکنی پاکه، میشه طهارت چی؟ ظاهریه. پس به عموم احوالی میگه این آب در تمام حالات پاکه یعنی چی؟ یعنی اگر شکم بکنی من بهت میگم کل شیء طاهر. پس از صدر روایت مرحوم آخون دو تا حکم برداشت میکنه، طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. از حتی استمرار رو برداشت میکنه، میگه اون طهارت واقعیه که بود ادامه داره، ادامه داره تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه، یا اون طهارت ظاهریه که بود ادامه داره، ادامه داره تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه. پس روایت سه تا مطلب میگه، طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه، استمرار آن طهارت تا زمانی که علم به خلاف پیدا بشه، بعد میشه استصحاب. یعنی هر موقع شک کرده بگو اون طهارت ادامه دارد. این پس کلام مرحوم آخون بودش. گفتیم کلام مرحوم آخون از قبل بقیه اعلام و اصولی متأخر از ایشون مورد نقد و اشکال واقع شده. اشکال اولش رو دیروز بیان کردیم. اشکال اول محذور ثبوتی بودش. گفتن شما میگه از صدر روایت یک جمله کل شیء طاهر دو تا حکم برداشت میشه، هم طهارت واقعیه هم طهارت ظاهریه. فرمودن که نمیشه با یک جعل دو تا حکم برداشت بشه، اونم دو تا حکمی که در طول هم هستن، حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم ظاهری دو مرتبه متأخر از حکم واقعی، نمیشه با یک جعل هم حکم واقعی جعل بشه هم حکم ظاهری. چرا؟ چون گفتیم در عالم جعل مولا باید موضوع حکم خودش رو لحاظ بکنه. در عالم جعل، در عالم ثبوت، مولا کلمه شی رو، کل شیء رو که لحاظ کرده، یا مطلق لحاظ کرده، علم و جهل رو درش لحاظ نکرده که نتیجهش میشه حکم واقعی، یا شی رو که لحاظ کرده به معنه و مشکوکن لحاظ کرده که نتیجهش میشه حکم چی؟ ظاهری. بنابراین نمیشه در آن واحد، در یک لسان، در یک جل هم حکم واقعی برداشت بشه هم حکم ظاهری. پس این اشکال اول بود که دیروز بیان کرده، محذور ثبوتی بودش. در کلمات بقیه اعلام و اصولی هر کدوم اشکالاتی وارد کردن دیگه، و این بحث رو خیلی از اصولیون بسیار تطویل و طولانی و تفصیل بحث مطرح کردن که به نظر ما دیگه ضرورتی به بحث بیش از این نداره، چون مطلبش آخرش واضحه. چون همه اصولیون میگن این روایات فقط ازش یه قاعده، قاعده طهارت و قاعده حلیت برداشت میشه، لذا این قلت قلت های زیادی اینجا شده. ولی ما بسنده میکنیم به همین اشکالات معروفی که اصولیون به کلمات مرحوم آخون کردن. خب یک اشکالاتی که اینجا شده اشکالات خوبی و بحثای اصولی خوبی داره. اشکال دوم در حقیقت بچه چهارمیه که در جزوه نوشتیم، اینه که دقت کنیم به درد خیلی جاها میخوره. مولا حکم رو جعل میکنه. مولا وقتی حکمی رو جعل بکنه، گاهی وقتا غایت برایش ذکر میکنه، گاهی وقتا غایت برایش ذکر نمیکنه. خب اگر غایت برایش ذکر نکنه، یعنی این حکم همیشه هست، الا یوم القیامه، حلال و محمدن حلال و الا یوم القیامه، حرامه و حرام و الا یوم القیامه، صلوات الله علیه اجمعین. اما گاهی وقتا مولا برای حکمی که ذکر میکنه غایت ذکر میکنه، میگه این حکم هست تا فلان، تا یک زمانی، تا یک اتفاقی بیفت. اون غایتی که ذکر می شود اگر غایت از امور واقعیه و تکوینی باشه، قایت از امور واقعی و تکوینی باشه، یعنی از حقایق تکوینی عالم باشه اون قایت. اینجا نشون دهنده اینه که اون مقیایه چیه، یعنی حکمی که براش ذکر شده حکم واقعیه، چون قایت حکم واقعی یک امر خارجی. اما اگر قایتی که برای حکم ذکر میشه علم و جهل من باشه، اون مشخصه که مقیایه چی بوده، حکم ظاهری بوده، چون حکم ظاهریه که با علم از بین میره، و الا حکم واقعی هیچ موقع با علم و جهل من مکلف از بین نمیره. پس این یه قاعده قالبیه، این 95% این مدلی، حالا موارد خلاف هم داریم، اما 95% اگر قایت علم و جهل مکلف باشه نشون دهنده اینه که اون حکم حکمه، چون حکم ظاهری حکمیه که در ظرف شک جعل میشود، بعدن با علم من حکم ظاهری از بین میره. میگه چون که گوشت خرگوش نمیدونی حلاله یا حرامه، بهت میگم بگو حلاله تا کی، تا زمانی که علم به حرمتش پیدا، علم به حرمت پیدا بکنم دیگه اون حکم ظاهری که حلیت باشه از بین میره. میگه این عبا چون که نمیدونی پاکه یا نجسه، بهت میگم پاکه تا زمانی که علم به نجاست پیدا نکنی، علم به نجاست پیدا بکنم دیگه اون طهارت ظاهری از بین میره. پس قایت اگر از امور تکوینی به واقعی باشه، مقیا حکم واقعی. مثال بزنه، مثلا آیه شریفه میگه روزه گرفتن تا کی واجبه؟ حتی عرضم بوده شما الاللیل. خب این دخول لیل امر واقعیه یا امر نفسانیه که به صفات من مکلف ربطی داشته باشه؟ میگه امر واقعیه. پس روزه واجبه است تا زمانی که شب داخل بشود، یا تو روایات داریم حتی تقیب الشمس، تا زمانی که خورشید غایب بشود که بحث شده حمره، یاد داریم حتی تذهب الحمره، تا زمانی که ذهاب حمره مشرقیه بشه. خب این ذهاب حمره و غروب خورشید و اینا امور واقعیه تکوینیه، لذا نشون دهنده اینه که مقیا که وجوب روزه باشه حکم چی؟ واقعی. یعنی حکم واقعی اینه که روزه واجب است، قایت این روزه که تا زمانی که خورشید غروب بکنه، تا زمانی که ذهاب حمره مشرقیه بشه، پس این میشه حکم واقعی. یا اینکه داریم الماء طاهران حتی یلاق البول، آب پاکه مگر تا ملاقات با نجس بکنه، ملاقات با بول بکنه، ملاقات با خون بکنه. این الماء طاهران حکم چیه؟ واقعیه، چون قایتش چیه؟ آب تا کی پاکه؟ قایتش یک امر واقعیه دیگه، یک امر تکوینیه دیگه. این آب پاکه مگر زمانی که ملاقات با نجس بکنه، یا شیء نجس، نجس است تا زمانی که کر نشود. این کر شدن و نشدن هم یک امر واقعیه، یعنی آب نجسه اما اگر کر بشه یا اینکه تغییر پیدا کنه لون و رنگ و بوش، چی میشه دیگه؟ آب چی میشه؟ پاک میشه. پس این طهارت و نجاستی که قایتش ملاقات باشه یا قایتش کر شدن باشه، اینا همه حکم چیه؟ واقعیه، چون حکم واقعیه که قایتش امر تکوینی خارجی. اما جاهایی که قایت علم و جهل من مکلف باشه، میگه این حکم هست تا زمانی که تو عالم بشی. پس معلوم اون حکم چیه؟ ظاهریه. حکم ظاهریه که در ظرف جهل و شک من جعل شده، شارع میگه این حکم هست تا زمانی که تو علم پیدا بکنی. پس با این مقدمه مشخص میشه که در این روایت کل شیء طاهر حکم واقعیه یا ظاهریه؟ ظاهریه، چون میگه این طهارت تا کی هست؟ تا موقعی که تو علم پیدا بکنی. اگر حکم واقعی بود، حکم واقعی به علم و جهل من ربطی، حکم واقعی طهارت کی از بین میره؟ بعد میگفت حتی یلاقی نجسا، این یلاقی نجسا، این شی پاکه تا زمانی که ملاقات با شی نجس پیدا بکن. قایتش برای امر واقعی باشه، امر تکوینی باشه، ولی میگه نه، این شی پاکه تا زمانی که تو علم به نجاست پیدا کنی. یعنی کدوم شی پاکه؟ اون شیی که شک داشتی، جهل داشتی، فعلا برای تو میگم پاکه تا زمانی که علم به نجاست پیدا بکنی. لذا با این مقدمه مشخص میشه این روایت یک مطلب بیشتر نمیگه، چون قایتش علم و جهل قرار گرفته. کل شیء طاهر فقط ازش چی برداشت میشه؟ قاعده طهارت و طهارت ظاهریه برداشت. دوم ما به اصطلاح که بچه چهارم تو جزوه اول اینو توضیح دادیم، بعد میخوایم بچه دوم بگیم که بچه دوم در حقیقت مترتب بر همین گفتیه که گفتیم میشه. اینجا حتی تعلم قایت دک شده، حتی تعلم قایت دک شده. ما که گفتیم حتی تعلم ظهور داره در این که خود علم موضوعیت داره، یعنی علم من که بیاد اون حکم قبلی از بین میره. کجایه که با علم من حکم قبلی واقعا از بین میره؟ حکم ظاهریه، حکم ظاهریه که با وقتی من علم پیدا بکنم واقعا از بین پس حتی تعلم اگر موضوعیت داشته باشه، موضوعیت داشته باشه این چی؟ یعنی خود علم مهم باشه، این مشخصه که مقیا حکم ظاهریه. حالا میتونین حتی تعلم و طوری معنا بکنین که قاید بشه برای حکم واقعی. ما هم میخوایم بگیم کل شیئن حکم واقعیه، کل شیئن طاهر رو میخوام طهارت واقعی معنا بکنم، قایتش هم علم باشه. ما الان گفتیم معمولا حکم واقعی قایتش علم واقع نمیشه، ولی چجوری میشه که کل شیئن طاهر حکم واقعی باشه؟ میگه آقا این شی آب واقعا پاکه، قایتش هم حتی تعلم باشه. میگه ها بعد علم و طریقی معنا بکنه. حتی تعلم یعنی چی؟ یعنی تا علم پیدا بکنی که علم تو طریق به ملاقات، مثلا علم به نجاست پیدا بکنی علم طریق باشه. یعنی چی حاصل شده؟ ملاقات حاصل شده. چون قایت حکم واقعی باید چی باشه؟ واقعا ملاقات باشه. این حکم واقعی که آب پاکه ادامه داره تا زمانی که ملاقات با نجاست رخ بده، واقعا رخ بده. منتها چرا گفته حتی تعلم؟ چون علم پیدا کردن من به ملاقات طریقیه برای پی بردن به ملاقات خارجی، و الا اونی که مهمه، اونی که طهارت واقعی رو از بین میبره چیه؟ ملاقات خارجیه. علم من موضوعیت نداره، چون ممکنه من علم پیدا بکنم ولی علم من مطابق با واقع. اما حتی تعلم اگر طریقیت اخذ شده باشه میتونه قایت باشه برای حکم واقعی. طریقیت باشه این چیه؟ این تا زمانی که من علم پیدا بکنم به نجاست، یعنی واقعا ملاقات چی شده؟ حاصل شد. پس هر شیء واقعا پاک است تا زمانی که واقعا ملاقات با نجس رخ بده. منتها چرا میگه تو حتی تعلم؟ چون علم پیدا کردن من به نجاست هم یکی از طرق کشف واقع. پس حتی تعلم، باید دید ما به حتی تعلم طریقی باشه تا بتونه قایت برای حکم چی واقع بشه؟ واقعی. پس حتی تعلم اگر موضوعی باشه یعنی چی؟ یعنی خود علم پیدا کردن موضوعیت داره، کاری نداریم علم مطابق با واقع باشه مطابق با واقع. حکم ظاهری برای ما هست تا زمانی که من علم پیدا نکنم. من علم پیدا کردم دیگه حکم ظاهری از بین میره، چه علم من مطابق با واقع باشه چه مطابق با واقع نباشه. ولی اگه حتی تعلم طریقی اخذ بشه یعنی چی؟ یعنی علم طریق برای واقع. اون طهارت واقعیت تا زمانی هست که من علم به ملاقات پیدا بکنم و در واقع ملاقاتم اتفاق افتاده باشه. حالا با این توضیح اشکال چیه به کلام مرحوم آخون؟ این حتی تعلمی که در روایت آمده یا به نحو موضوعیت عقد شده یا به نحو طریقیت. اگر به نحو موضوعیت عقد شده باشه که یعنی خود علم مهمه، حکم میشه ظاهری. اگر به نحو طریقیت عقد شده باشه حتی تعلم، که یعنی علم مهم نیست، واقع خارجی مهمه، طهارت میشه طهارت واقعی. در یک استعمال حتی تعلم نمیشه هم به نحو موضوعیت عقد بشه هم به نحو طریقیت. لذا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه، لذا با یک جعل نمیشه هم حکم واقعی هم ظاهری. چون اگر بخواد حکم واقعی جعل بشه حتی تعلم باید طریق باشه، اگر بخواد حکم ظاهری جعل بشه حتی تعلم باید چی باشه؟ موضوعیت داشته باشه. پس اینم اشکال سوم در حقیقت به کلام مرحوم آخون که وجه دومیه که ما در جزوه نوشتیم. اشکال چهارم که وجه سومیه که ما در جزوه نوشتیم اینه که میگن یه محذور ثبوتی دیگه همین حرف شما داره. این محذور ثبوتی رو دیگه با صدرش کاری نداریم، با ذیلش کار داریم. شما گفتی استثاب از کجا فهمیده میشه؟ از ذیلش. حتی شما گفتی کل شیئن طاهر یعنی طهارت واقعیه، کل شیئن طاهر به عموم احوالی گفتی یعنی طهارت ظاهریه، بعد گفتی هر موقع شکم بکنیم آن طهارت واقعی ادامه دارد با استثاب، هر موقع شکم بکنیم آن طهارت ظاهری ادامه دارد با استثاب. اشکال چیه؟ میگن این استثاب نسبت به طهارت واقعی معنا داره. یعنی یک شیئی که طهارت واقعی داره ممکنه من فردا شک بکنم که طهارت واقعیش باقی هست یا باقی نیست. چرا؟ چون ملاقات با نجس پیدا کرده یا ملاقات با نجس پیدا نکرده. لذا هر موقع شک بکنم فردا پس فردا استثاب طهارت واقعی میکنم. پس طهارت واقعی قابل استثاب هست، چون طهارت واقعی مثلا این دیوار هست تا زمانی که بهش نجس ملاقات نکنه. خب من امروز شک میکنم که نجسی باهاش ملاقات کرده یا نکرده، استثاب طهارت میکنه. فردا شک میکنم که نجسی باهاش ملاقات کرده یا نکرده، استصحاب طهارت میکنم. پس استصحاب طهارت واقعیه معنا داره، ولی اگر شما طهارت و طهارت ظاهری گرفتی استصحاب معنا نداره. چرا؟ چون طهارت ظاهری یعنی چی؟ یعنی چیزی که شک کردی پاکه یا نجسه بگو پاک. طهارت ظاهری یعنی این دیگه، یعنی چیزی که مشکوکه، شک داری پاکه یا نجسه بگو پاک. خب من دیروز شک کردم که این دیوار پاکه یا نجسه، گفتم پاک. امروز هم شک میکنم که این دیوار پاکه یا نجسه. اینجا که امروز شک بکنم، خب امروز هم قاعده طهارت میگه بگو پاک، نیازی به استصحاب نیست که. چون استصحاب یعنی چه؟ یعنی شک داری امروز پاکی یا نجسه. خب همین که شک کردی امروز پاکی یا نجسه، قاعده طهارت میگه بگو پاک. فردا باز شک بکنم که این شی پاکی یا نجسه، خود قاعده طهارت میگه بگو پاک. در طهارت ظاهری استصحاب معنا نداره، چون استصحاب یعنی در ظرف شک بگو پاکه. خب من هر موقع شک بکنم، شک دیروز امروز فردا هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، قاعده طهارت میگه هر موقع شک کردی من بهت میگم پاک. پس در قاعده طهارت استمرارش با استصحاب معنا نداره، چون استمرار کی معنا داره؟ یعنی هر موقع شک کردم. خب هر موقع شک کردی، شک امروز با شک دیروز با شک پیروز فرقی نداره، چون قاعده طهارت چی میگه؟ میگه چیزی که مشکوکه بگو پاک. خب چیزی که مشکوکه بگو پاکه، دیروز هم بگو پاکه، امروز هم بگو پاکه، فردا هم بگو پاکه، پس فردا هم بگو پاکه. پس اگر شما صدر روایت طهارت ظاهری گرفتی، استصحاب کردن طهارت ظاهری معنا، چون کی میخوای استصحاب بکنی؟ موقعی که شک بکنی. خب همین که شک کردی، قاعده طهارت میگه هر چیزی که مشکوک باشه من بهت میگم پاکه. شک امروز با شک دیروز که فرقی. تو طهارت واقعی دیروز که شک نداشتم که دیروز طاهر واقعی بود، امروز شک میکنم که اون طهارت واقعی باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میگه بگو طهارت واقعی چیه؟ باقی. ولی تو طهارت ظاهریه دیروز شک داشتم که پاکه یا نجسه، قاعده طهارت گفت بگو پاک. امروز اگر شک بکنم پاکه یا نجسه، بازم همون قاعده طهارت به من میگه بگو پاک. فردا اگر شک بکنم که پاکه یا نجسه، باز همون قاعده طهارت به من میگه بگو پاکه. پس استصحاب طهارت ظاهری معنا نداره. پس با این قول، با این بیان، یکی دیگه بود نظریه چندم بود که میگه از روایت چی برداشت میشه؟ قاعده طهارت و استصحاب فهمیده میشه. اون نظریه هم باطل میشه، چون استصحاب کردن قاعده طهارت معنا نداره، تحصیل حاصله. به مجرد شک خود قاعده طهارت میگه من بهت میگم پاکه، دیگه استصحاب معنا نداره. پس اینم اشکال در حقیقت چهارم. اشکال پنجم هم در حقیقت از همین بیاناتی که گفتیم به دست میاد. اشکال پنجم هم از همون دل اشکال اول، دل اشکال دوم اینا به دست میاد، که حالا عبارتش رو تغییر داره علمی‌تر با تفنن در عبارت آمده گفته. میگه طاهر چند تا خطابه؟ یک خطاب. چند تا جعله؟ یک جعله. اگر یک خطابه یک جعله، پس مجعولم باید چند تا باشه؟ یکی باشه. خطاب واحد، جعله واحد، مجعولم یعنی اون چیزی هم که شارع بر ما فعلی کرده یک چیز بیشتر در نمیاد. پس اگر یک جعله یک خطابه، مجعولش هم یا باید حکم واقعی باشه یا باید حکم، اگر میخوای بگی مجعول دوتایه، هم حکم واقعیه هم حکم ظاهریه، باید بگی چند تا خطابه؟ دو تا خطابه، دو تا موضوعه، دو تا جعله، تا بشه دو تا مجعول. چون اگر دو تا مجعول باشه، دو تا مجعول دو تا موضوع میخواد. اگر حکم واقعیه بعد موضوع چی باشه؟ کل شیئن. اگر حکم واقعیه بعد موضوع شی باشه، لا بشه علم و جهل درش لحاظ نشه، تا بشه حکم واقعی. اگر مجعول بخواد حکم ظاهری باشه، باید شیء چی باشه؟ مشکوک. شیء به شرط جهل باشه. شیء مشکوک مولا براش طهارت ظاهری جعل میکنه. پس اگر بخواید دو تا مجعول نتیجه بگیرید، دو تا مجعول دو تا موضوع میخواد. دو تا موضوع دو تا خطاب میخواد. دو تا خطاب دو تا جعل میخواد. در حالی که ما یک خطاب بیشتر نداریم، یه موضوع بیشتر نداریم، یک جعل بیشتر نداریم، نتیجهش بس میشه یک مجعول فقط. دو تا مجعول از این عبارت به دست نمیاد. این در حقیقت باز عبارت اخرای همون وجهای سابقه. نتیجه ما ذکرنا چی شد تا الان؟ پس این تعبیر کل شیء طاهر به نظر ما فقط یه مطلب بعدش برداشت میشه، کل شیء طاهر حتی تعلم، چون غایتش المجهله. یعنی من چه شیئی رو برای شما حلال کردم، چه شیئی رو برای شما پاک کردم، چیزی که شک داری. پاکه یا نجسه، در درد به شک، حتی تعلم، بالاخره برمیگرده به اون شی. یعنی شی مشکوک برای ما طاهر است، شی مشکوک برای ما حلاله. بعد به نظر ما از این قاعده یک مطلب بیشتر برداشت نمیشه از این روایات، فقط قاعده طهارت و قاعده حلیه. پس این روایات به درد حجیت استصحاب نمیخوره. هذا تمام الكلام فی ادله الاستصحاب. بحث ما در استصحاب گفتیم در چند مرحله واقع میشه. بحث ما در استصحاب اول در مقدمه واقع شد که ارکان استصحاب رو بیان کرده. مرحله دوم در ادله استصحاب واقع شد که برای استصحاب چند تا دلیل آوردیم، بنای عقلا، حکم عقل، ارزم بود شما اجماع، بله آیه که نیاوردیم، روایات، 8 تا روایت آوردیم برای استصحاب. بحث ما در ادله استصحاب تموم شد، مرحله در ادله استصحاب تموم شد. مرحله سوم بحث ان شاء الله از فردا کم کم شروع میکنیم، اقوال در استصحاب. اقوال در استصحاب گفتیم خیلی زیاده، تفصیلایی که در استصحاب دادن، استصحاب اینجا حجت، اینجا حجت نیست. در رسائل نده که 20 خورده قول آورده، در کفایه 9 تا قول آورده. ما سه تا نظریه مهمه در استصحاب یا 4 تاشو بحث میکنیم فقط. یکی تفصیل این که میگن استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، یکی تفصیل بین حکم شرعی و عقلی، میگن استصحاب احکام شرعی حجت، در احکام عقلی استصحاب بنا یه استصحاب بنا نداره. یکی تفصیل در شبهات حکمیه و موضوعیه، میگن استصحاب در موضوعیه جاری میشه، در شبهات حکمیه جاری نمیشه. این سه تا تفصیلو ان شاء الله بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.